أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم. 8 شوال سال روز تخریب بقیع شریف و حرم مطهر ائمه بقیع رو انشاءالله که به برکت امیر المؤمنین، به برکت امام عصر، به زودی زود شر آل سعود از سر جامعه اسلامی کم بشه و باز هم قبور مطهر ائمه بقیع احیا بشه، صاحب قبر و بارگاه بشن و توفیق زیارت حرم مطهرشون نصیب همه ما بشه. هدیه محضر ائمه بقیع فاطمه زهرا سلام الله علیها و جناب ام البنین صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خوش آمدید. رسیدیم به خطبه 29 نهج البلاغه و من خطبه له علیه السلام فی ذم المتخاذلین. این خطبه هم مثل خطبه 27 که معروف بود به خطبه جهادیه، باز مضمون همون مضمون است، نهی مردم، سرزنش مردم از اینکه چرا در میدان مقابله با دشمن عقب نشینی میکنید، چرا اونقدری که باید درد و غیرت دینی ندارید، چرا میگذارید دشمن به شما حمله کنه. برخی از بزرگان فرمودند این خطبه 29 در واقع ادامه همون خطبه 27 بوده که سید رضی او رو جدا کرده، اگرچه بعضی ها هم معتقدند این خطبه خطبه جداگانه است از حضرت، اگرچه مضمون کلی هر دو خطبه شباهت داره. قبل از اینکه وارد بحث بشیم باید شأن صدور این خطبه رو عرض کنیم. چه اتفاقی افتاد که امیرالمؤمنین این خطبه را بیان کردند؟ عرض کردیم در اون 2 سال آخر حکومت امیرالمؤمنین معاویه به خوبی دریافته بود توان جنگ رو در رو با علی را ندارد، لذا دست به حمله های ایذایی می زد. به تعبیر اون کتاب الغارات، غارتگری ها، حمله هایی که جسته و گریخته به اقصانقات مملکت و حکومت امیرالمؤمنین می شد. یه زد و خوردی بود، یه تخریبی بود، یه غارتی بود، بعد هم فرار می کردن. هدف اصلی معاویه از این کار به هم ریختن آرامش و نظم اجتماعی بود. خب اون خطبه 27 اگر خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم سفیان ابن عوف غامدی حمله کرد و اون اتفاقات افتاد. در این جایی که این خطبه ای که داریم میخونیم معاویه شخص دیگری را به نام ضحاک ابن قیس مأمور کرد تا باز هم به همون سبک و سیاق و روش حمله کنه، تخریب کنه. به او کاملا هشدار داد هیچ توقف نداشته باش، اگر شب را به روستا و قریه ای حمله کردی فردا از اونجا خارج شو، به هیچ وجه با هیچ گروه نظامی که از طرفداران علی باشد درگیر نشو، ولو اینکه گروه کوچکی باشد. سعی کن اصلا جایی که مردم سلاح به دستن، نیروی نظامی دارن نرو، برو روستاها، برو جاهایی که میدونی خبری از نیروی نظامی نیست، اونجا به هم بریز، قتل و غارت کن، برو جای دیگه، برو جای دیگه. اونقدر هی این مشکلات شدید را، بالاخره آتش زدن خانه مردم، کشتن مردم کم نیست، این کارها رو ادامه بده و برگرد. در همین مسیری که ضحاک ابن قیس داره حرکت میکنه، برخورد میکنه به یک کاروانی که کاروان حجاج بیت الله الحرام هستند و در این کاروان رئیس این قافله، رئیس این گروه حاجی برادرزاده جناب عبدالله ابن مسعود است. عبدالله ابن مسعود اون صحابی بزرگ پیغمبر بود، یه برادرزاده ای داره، ریش سفیده، آدم مسن و بزرگی است، رئیس این قافله حجاجه. ضحاک ابن قیس این قافله را غارت میکنه، قتل و غارت به راه میندازه و اتفاقا یکی از کسانی که کشته میشه در این ماجرا خود این برادرزاده عبدالله ابن مسعود. خب حضرت بلند شد برای مقابله با اینها، خطبه خون، مردم را تحریک کرد، تهییج کرد که برید مقابله کنید با اینها، ولی متاسفانه مردم باز هم اون رسانه معاویه کار خودش رو کرده بود، مردم حرکتی نمی کردن، اتاقلتم الالعرض، اینا به زمین چسبیده بودن که انه هیچ اتفاقی نیفتاده. اینکه سرانجام این اتفاق چه شد من اگر فراموش کردم حتما یادآوری کنید تا آخر این خطبه عرض کنم. سرانجام این قائله ضحاک ابن قیس که در مقابلش جناب حجر ابن عدی را امیرالمؤمنین فرستاد به کجا رسید؟ اگر فرصت شد آخرش عرض میکنم. و من خطبه له علیه السلام: ایها الناس المجتمعه ابدانهم المختلفه اهواؤهم. آی مردمی که مخاطب علی هستید، آی کوفیان و بصریان و اهل عراق، ای کسانی که همیشه خبر حمله و غارت معاویه و دوستان او به گوش شما میرسد و در عین حال هیچ کار خاصی، حمله خاصی، قیام، هیچ عین خیالتون نیست، راحت نشسته اید و دارید زندگی عادی خودتون رو میکنید. آی مردم، شما المجتمعت و ابدانهم، بدنهاتون اجتماع دارد، بدنهاتون دور همه، بدنهاتون کنار همه، شهر تشکیل داده اید، قریه تشکیل داده اید، صف نونوایی هاتون شلوغه، شانه به شانه هم در مسجد می ایستید، نماز جماعت و نماز جمعه می خونیم، ولی مشکل عمده شما آن است که المختلفت و احواهم، هوا یعنی میل، آرزو، هدف، فکر، باور. شما درست جسم هاتون به هم نزدیکه، ولی اون عاملی که عامل مهم تفرقه یک جامعه است، تفرقه جسم نیست، تفرقه قلب است. پیش منی در یمنی، یک کسی میتونه در یمن باشه ولی نزدیک باشه، چون بعد منزل نبود در سفر روحانی. ولی چه کنیم، مردم جسم ها کنار هم دیگه است ولی قلب ها، اهداف کیلومترها از هم دوره. این جامعه درست همشون رو جمع کنی در یک خیابان کنار هم می ایستن، ولی اهدافشون چی؟ به اینها بگی فلان کار رو انجام بدید، انجام میدن، خیر انجام نمیده، هر کدام از یک طرف میره. چرا؟ چون هدف واحد نیست. چرا هدف واحد نیست؟ این نکته ایست که حضرت اینجا تصریح نکردن، ولی عرض میکنیم چرا اهداف یکی نیستن؟ برگردید به خطبه های قبلی، دین شما یکیست، خدای شما یکیست، کعبه شما یکیست، پیغمبر شما یکیست، امام شما یکیست، چرا اینقدر اختلاف دارید؟ علت را امیرالمؤمنین فرمود نکنه شما شرک دارید. این شرک است که انسان را به تشتت و تفرقه و جدایی و تنفر می کشاند. اگر توحید باشد، توحید که مظهر یکی شدنه، توحید میگه هر جا کثرتی هست باید تبدیل بشه به وحدت، همه اجتماعات باید برسن به خدا، این دلها یکی بشه، مثل یه هرم میمونه. توحید مثل هرم، پایین این که ما مردمیم، جهان آفرینش کثرت هاست، تعدد هاست، تکثر هاست، هر چی میایم بالا به نوک این قله میرسیم، وحدت برقرار میشه، این کار توحیده. ولی کار شرک این است که تفرقه ایجاد میکنه، دسته دسته میکنه، گروه گروه میکنه. حضرت فرمود آی مردمی که مخاطب من هستید، در حالی که جسم هاتون به هم نزدیک، قلوبتون از هم دوره. داخل پرانتز عرض میکنیم توحید اگر توحید باشد تفرقه ایجاد نمیشه. این که فرمودن اگر 124 هزار پیغمبر هزاران سال در یک جایی جمع بشن در یک محیطی همه کنار هم زندگی میکنن، یه بار دعواشون نمیشه، یه بار اختلاف پیدا نمیکنه، هدف یکیست، قلب یکیست، اختلاف پیش نمیاد. اون چه که باعث اختلاف است این شرک خفی، شرک جلیز، این اختلاف در باورهاست، اختلاف در فکر است، اختلاف در هدف است. اینجا دیگه دعوا میشه، یه نفر میگه من میخوام برم به سمت شرق، یه نفر میگه من میخوام برم به سمت غرب، یه نفر میگه آقا باید رو پای خودمون بیستیم، اتکاءمون به این و اون نباشه، دعوا میشه. ولی اگر همه اهداف یکی باشه دیگه دعوایی در کار نیست. شما مردم کسانی هستید که قلوبتون متحد نیست. حالا حضرت توصیف میکنه این قصه را، کلامکم یوه سم السلام و فعلکم یتمع فیکم الاعدا. عزیزان این خطبه 29 یکی از خطبی است که اصول متعدد اجتماعی درش ذکر شده، صرفاً یک قاعده جزئی مربوط به فلان واقعه نیست، مربوط به فلان مردم نیست، اینها اصول کلی هستند. در هر زمانی، در هر مکانی، در مورد هر واقعه‌ای میشود این جملات را آدم مقایسه کنه، بسنجه. اینا معیارن، اینا ترازوی عمل هستند. حضرت فرمود مردم شما کسانی هستید که کلامتون، حرفتون، سخنرانیتون یوه سم السلام، یوهی وحی است، یه وحی داریم با هی جیمی نوشته میشه به معنای خبر غیبی است، وحی که از آسمان بر پیغمبر میاد، یه وحی داریم که با هی دو چشم نوشته میشه، این به معنای سست بودن. ما تو فارسی میگیم فلانی یه حرف واهی زد، واهی با هی دو چشم یعنی حرف سست، حرف بی مبنا. یوهی شما حرف میزنید ولی حرفتون سست میکند، فرو میریزد از سم السلام، کوههای سخت را. سم همینیه که ما میگیم اسم، اسم یعنی کر، کر کسی است که حرف تو گوشش نمیره، نفوذ ناپذیر است، لذا سم به معنای کر است، ولی کر از این جهت که نفوذ ناپذیر است. سلاب میگه فلانی با سلاوت است، یعنی سرسخت است، سم سلاب یعنی سرسخت نفوذ ناپذیر. شما وقتی حرف میزنید کوههای سخت را با حرفاتون در هم میشکنید، یه طوری رجز میخوانید، یه طوری کر و فر در کلام دارید، همه میگن به به چه شجاعانی، چه مجاهدانی، چه انسانهای وارسته. ولی و فعلکم یتمع فیکم الاعدا، تو حرف زدن درجه یکید، در عمل کردن طوری عمل میکنید که دشمن طمع میکند در شما، دشمن طمع میکند در شما. چرا دشمن هیچ وقت طمع در حاج قاسم نکرد؟ این رو از راه به درش کنیم، یه پولی بهش بدیم این منحرف بشه، اینو بخریم برای خودمون، تونست؟ نه. اصلا طمع، اون یه طوری رفتار میکنه که دشمن میدونه هیچ راهی برای نفوذ به اون نیست. ولی بعضی هم هستن دست و پاشون میلرزه، یه دوتا بسته تراول تو جیبش بذاری هرچی بلده میگه، یه دوتا سیلی تو گوشش بزنی هرچه اسرار داره فاش میکنه، یه ذره شهوتش رو تحریک کنی، پست بش بدی، مقام بش بدی، تمام شده. ولی یه عده‌ای هستن هرچه شما تحریکش کن، پست بش بده، مقام بش بده، بگو میبریمت فلان کشور، اصلا وارد گود خیانت نمیشه. اصلا اون مشخصه دیگه، دشمن میدونه در چه کسی طمع کنه. یه عده اینا از دنیا منقطعن، ولی یه عده چشمشون به دنیاست، با کوچکترین سرمایه‌ای به تعبیر قرآن با یه سمن بخس و ناچیزی میشه اونها رو خرید. حضرت فرمود بله حرف که میزنید یه طوری حرف میزنید که انه شما شجاعان و درجه یک عالمید، ولی اعمالتون، کارهاتون طوریست که معاویه را به طمع میاندازد به شما حمله کنه. بله حرف میزنید، ولی معاویه چند بار آزمود، چند بار به شما حمله کردید، بخاری از شما بلند نمیشه، فهمید شما پهلوان پنبه اید، فقط حرف میزنید، در وادی عمل کاری انجام نید، لذا دشمن طمع میکنه. این خیلی جمله مهمی است، انسان باید رفتارش، کردارش، عملش طوری باشه که دشمن در او طمع نکنه. برای اون بچه دبستانی و دبیرستانی همین جمله صادقه، برای یک حکومت همین جمله صادقه، برای یک خانواده همین جمله صادقه. آقا اون بچه مثلا دبیرستانی او باید بداند من اگر نوع رفتار و کردارم درست باشه، هیچ وقت فلان شخص که آدم فاسدی است، فلان دانش آموز که آدم درس نخونی سمت من نمیاد، چون میدونه من آدم درس خونیم، نمیاد به من پیشنهاد بده که آقا درس رو رها کن، میره سراغ یکی مثل خودش. در حکومت اگر حکومت مقتدری باشه، هیچ کسی طمع نمی کنه در این، میدونه هر کسی خواست تجاوز کنه، حمله کنه، دست رازی کنه، جنگ 8 سال پیش میاد، کشته و شهید میدیم تا یه وجب از خاکمون گرفته نشه. دشمن طمع نمی کنه در خانواده، در همه امور این جمله حضرت صادقه. اگر دیدی دشمن طمع کرد، یعنی یه جایی تو یه خطایی داشتی، یه خبطی داشتی، یه مقداری وادادگی بوده، وگرنه تو سفت و محکم ایستاده باشی هیچ کسی طمع در تو نمی کند. ایها الناس المجتمعات و ابدانهم المختلفت و احواهم کلامکم یوه سم السلاب و فعلکم یتم و فیکم العدا، تقولون فی المجالس کیت و کیت فاذا جاء القتال قلتم هیدی حیاده. وقتی در مجالس می نشینید، وقتی دور هم می نشینید، چای هست، سفره غذا پهن شده، تخمه جلوتون گذاشتن، اینجا نه جنگ است، نه شمشیر است، نه کشت و کشتار، فقط میخوای زبان به چرخانی. وقتی در مجالس دور هم می نشینید، تقولون کیت و کیت، این کیت و کیت اصطلاح عربی است، یعنی چی؟ یعنی ما چنین و چنان میکنیم. این تو فارسی ما میگیم لاف در غریبی زدن. دور هم که میشینید لاف میزنید، من اگر دشمن رو ببینم، من اگر معاویه رو ببینم، خدا نکنه من بشنوم فلانی حمله کرد، یه درس عبرتی بهش بدم که برای تاریخ موندگار بشه. دور هم که میشینید اینطور حرف میزنید. ولی فاذا جاء القتال، اون روزی که روز جنگ رسید، آتش جنگ شعله ور شد، دیدی فلانی جلوت به زمین افتاد، فلانی مجروح شد، سر از تن فلانی بریده شد، قلتم هیدی الحیات، دور شو از من ای جنگ، برو من چشمم به تو نیفته، پا به فرار میگذارید. هیدی حیات یعنی دور شو از من. خب جنگ از تو دور نمیشه، تو بعد از جنگ دور بشی، پا به فرار میگذاری. روزگار سخت است که انسان مرد از نامرد. این جمله‌ای که فرمود مرحوم شهید آوینی، وقتی که بانگ شیپور جنگ نواخته شد، مرد از نامرد شناخته میشه. اون وقتی که شیپور زده شد، دیگه جنگ شروع شده، اون وقتی که جای حرف زدن نیست، لاف در غریبی نیست، الان به چشم خودت داری میبینی کشته و مجروح شدن رو، اون وقتی که هیدی حیاده، پا به فرار میگذاری. حضرت فرمود من گرفتار شما شدم، وقتی تو آرامش و امنیت نشستید، هی رجز میخونید، حرف میزنید، سر و صدا میکنید، میدان جنگ که شد، هرچی دور خودم رو نگاه میکنم کسی نیست، دشمن حمله کرده، زحاش ابن قیس حمله کرده، هرچه دارم به شما میگم، بابا بلند شید برید مقابله کنید. معاویه میداند نمیتواند با ما مقابله رو در رو کنه، او آزموده است سفین ما را، میدونه یه بار دیگه روبرو بشیم تمامه، میدونه این رو، برای همین اومده داره هی حملات ایزایی درست میکنه که حواس ما رو پرت کنه، بلند شید قیام کنید، یه حمله کنیم کار تمامه. ولی شما وقتی که سختی جنگ رو میبینید، پا به فرار میذارید. حضرت فرمود ما عزت دعوت من دعاکم، خیلی این جملات عجیبه، ما عزت، عزیز نشد، پیروز نشد اون کسی که شما را به حق دعوت کرد، دعوت حق. من وقتی میام به شما میگم بریم جنگ، شما آدمایی نیستید که حرف ما را بخرید، شما آدمایی نیستید که دنبال رو ما باشید. جهادی که بخواد با شما انجام بشه پیروزی ندارد، عزت ندارد، بلکه شکست است، بلکه ذلت است. ما عزت دعوت من دعاکم، عزیز و پیروز نشد اون کسی که شما را دعوت به جهاد کرد. ولستراح قلب ما قاسمکم. یه عده به علی میگوین آقا حالا که مردم نمیان به زور گوششون رو بگیر ببرشون. آقا امنیت مهمه، مگه میشه ما بگیم حالا که اینها نمیان دست برداریم هر کسی هر کاری خواست بکنه؟ به زور اینها رو ببر به جهاد. حضرت فرمود ولستراح قلب من قاساکم. قاسا معنای قسوه که میگن، قسوه و میگن فلانی قساوت قلب داره. قساوت در اصل معنای غلبه و پیروزی است، حاکم شدن بر چیزی. حضرت فرمود به فرض هم که من شما را به زور به جبهه ببرم، خیالم از شما راحت نیست. و لستراحه، استراحت، آرامش، خیالم جمع نیست، چون میدونم شما آدم هایی هستید که با میل و اشتیاق خودتون نیومدید به جبهه، حالا هم که اومدید خیانت میکنید، حالا هم که اومدید در تنگناهای احد پشت ما رو خالی میکنید. با اختیار خودتون که نمیرید جنگ، با زور بخوام شما رو ببرم هزار و یک مشکل به وجود میاد. من موندم شما مردم، من موندم و گرفتاری با شمایی که حاضر نیستید از ناموس خودتون، از مملکت خودتون، از شرافت و عزت و حریت خودتون دفاع کنید. من موندم و همین جملاتی که باید هر روز بر منبر کوفه بیستم با شلاق کلمات به گرده شما بزنم، شاید به خودتون بیاید، شاید یه مقداری حواستون جمع بشه. اعالیل و به اعالیل، اعالیل از علت هست. علت نه این علتی که ما فارسی میگیم، میگیم فلان چیز علت فلانه. علت از علیله، میگن فلانی علیل است، ذلیل است. علیل یعنی مریض، علتی که از معانیش مریضی است. آی مردم، شما کسانی هستید که با علت تراشی های پوچ، با این حرف های بیهوده سست مریضی که میزنید خودتون رو به گمراهی میکشانید. اعالیل به اذالیل، اذالیل جمع ازلوله، ازلوله به معنای گمراهی. این حرفایی که شما میزنید، این عذرهایی که شما برای خودتون دست و پا میکنید، الان سرده الان گرمه، اینها گمراهی شما رو در پی داره. باعث نمیشه معاویه بگه پس یاران علی سردشون بود، پس ما هم جنگ رو تعطیل کنیم. اون میگه اتفاقا خوب شد نیامدید، ما بیشتر حمله میکنیم، ما بیشتر غارت میکنیم. اینها بهانه های واهی است که برای خودتون دست و پا کردید و این بهانه ها جلوی دشمن را نمیگیره. سألتمونی التطویل دفاع از الدین المطول. داستان من و شما شده قصه اون کسی که طلبکارها میان دم خانش در میزنند. آقا چی شد پول ما؟ تو به ما گفتی یه ماه پول به ما بده. خب پولمونو بده، الان 4 ماه گذشت، 5 ماه گذشت، نیازمندیم، پولمونو بده. این بدهکار میگه آقا حالا که شما چیزی نشده، یه ما دیگه هم به ما فرصت بده، 20 روز دیگه هم. من قول میدم آخر این هفته پول، ولی همین که شما از در خانش رفتی این دوباره تخت میگیره میخوابه. آخه بلند شو برو یه کاری بکن، قرض کن، کار کن، پول طلبکارها رو جور کن. شما فقط میگید حالا این هفته نشد هفته بعد، امسال نشد سال بعد، این جنگ نشد جنگ بعد. حضرت فرمود قصه من و شما اینطوری شده. سألتمونی التطویل، تطویل یعنی طول دادن. شما هی از من درخواست میکنید آقا یکم به ما مهلت بده، حالا جنگ رو به تأخیر بنداز، دیر نشده، ما که هستیم، معاویه هم هست، حالا امسال نرفتیم جنگ، سال دیگه انشالله میریم، زمستان نرفتیم، بهار انشالله میریم، تابستان. همین جوری دارید میگه به تعویق بنداز. دفاع از دین المطول، مثل اون زدین، یعنی اون کسی که بدهکاره، اون کسی که یه دینی به عهده‌اش هست، فقط میگه به من مهلت بدید. آخه مهلت دادن برای اینه که تو بری کار کنی، مهلت دادن برای اینه که میگه آقا من رفتم کار کردم، زحمتمو کشیدم، هنوز حقوقم رو ندادن، تا آخر ماه صبر کن، حقوق من رو که دادم بدهی شما رو میدم. ولی اینکه تو بگیری تو خونه بخوابی، هفته بعد هم میرسه، ماه بعد هم میرسه، دوباره پول نداری بدی. آی مردم، تا آستین بالا نزنید، تا جهاد نکنید، تا خودتون به خودتون رحم نکنید، هیچ اتفاقی نمیفته. معاویه دندان تیز کرده برای حکومت و شما هم هی دارید جهاد را به تعویق میندازید، به ضرر خود شما تمام میشه. انسان تا جهاد نکند به هیچ ثمره ای نمیرسد. ضرر اول جهاد نکردن به خود انسان برمیگرده. و این جمله امیرالمؤمنین که از عجیب ترین جملات کل این نهج البلاغه است در باب این تقابلی که بین ظالم و مظلوم است. در عالم همیشه ظالمانی هستند و مظلوم هایی، همیشه یه عده دنبال چپاول کردنن، حق دیگران رو خوردن، و یه عده هم همیشه تو سریخور رو ذلیلن. حضرت یه قاعده کلی فرمود که اصلا از این زیباتر، در سه کلمه حضرت فرمود، ولی از این زیباتر نمیشه، انسان به فکر و مخیلش خطور نمی کنه. فرمود لا یمنع الزیم از ذلیل. زیم به معنای ظلمه. لا یمنع الزیم، هیچگاه افراد ذلیل، افراد تو سریخور نمیتونند ظلم را دفع کنند. تا وقتی که تو سریخور باشی، تا وقتی که رو پا خودت نیستی، تا وقتی که این مشکلات مبارزه با ظالم را به جان نخری، به جایی نمیرسی. بالاخره شاخ به شاخ شدن با ظالم چک خوردن هم داره، سیلی خوردن هم داره، تحریم هم داره، ایجاد مشکلات هم داره، بله. ولی اگر این کار رو نکنی چی میشه؟ همش تو سری خوری. باید قبول کنی این زحمت و رنج را تا بالاخره رو پای خودت بیستی. لا یمنع الزعیم، به هیچ وجه ممکن نیست آدم ذلیل بتواند ظلم را دفع کند، چه از خودش چه از دیگران. وقتی به مملکت تو حمله کردن، چه کسی میتواند ظلم را پس بزند؟ یا آدم ذلیل، یا آدم تو سری خور، یا آدم حر آزاده، میگه من سرمایم رو میدم برای دفاع از وطنم، زن و بچه‌ام سختی بکشن، آواره بشن، جنگ زده بشن، خودم در خط مقدم میرم، تیر میخورم، گرسنگی میکشم، تشنگی. ولی این آدم حر است، آزاده است، میتونه خرمشهر آزاد کنه. ولی اون کسی که بهش میگن خرمشهر سقوط کرد، میگه حالا ما که الحمدلله در سمنانیم، در فلان شهریم، به ما که کار نداره، حالا تا بیام برسم به ما خیلیه. انسان ذلیل نمیتواند ظلم را دفع کند. هر کسی میخواهد با استکبار، استکبار به معنای عام بشه، حالا یه مصداقش آمریکاست، انگلیس، استعمار، هر کی میخواد باشه، اگر انسان میخواد با اینها شاخ به شاخ بشه، باید حریت پیدا کنه. حریت یعنی حسین ابن علی سلام الله علیه، از هیچی نترس، تهش مرگ دیگه. مرگ با عزت بهتر از زندگی ذلیلانه است. بمیریم و به شهادت برسیم بهتر از اینه که در ذیل یک حکومت فاسد، سگباز، شرابخوار، میمونبازی زندگی کنیم. میمیریم و ذلت نمیپذیریم. لا یمنع الزیم از ذلیل. این جمله را آدم بذاره پروفایل گوشیش، همیشه به چشمش بخوره. لا یمنع الزیم، قوی کن خودت رو. ذلت همیشه تو سری خوریه. اگر میخواهی آقا بشی، خودت و دیگران رو نجات بدی، بعد حریت کسب کنی، از ذلت خارج بشی. ولا یدرک الحق الا بالجد. لا یدرک یعنی درک نمیشود، به دست نمی آید حق مگر با جدیت، مگر با پشتکار، مگر با تعب و سختی. اینطور نیست که حق رو راحت به تو بدن. حق گرفتنی است، زحمت داره، از حلقوم ظالم باید این حق رو بیرون کشید. امیرالمؤمنین حکومت 5 سالش رو سر همین یک جمله گذاشت. 3 جنگ بر امیرالمؤمنین تحمیل کردن به خاطر همین یک جمله. لا یدرک الحق الا بالجد. من حاضر نیستم ظلم را بپذیرم. من حاضر نیستم ناحقی ها را بپذیرم. پای همه چیزشم ایستادم. طلحه و زبیر و عایشه هم اومدن جلو، من باشون می جنگم. چون بناز حق احیا بشه. حق که با تعبیر خود حضرت با مصانعه کار درست نمیشه، با ساخت و پاک درست نمیشه، با روغن مالی و شیر مالی و ماست مالی کار درست نمیشه. باید جدیت داشت. لا یدرک الحق، این جمله ایست که حسین ابن علی به ما یاد داد. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکذنی بین اثنتین بین السلت و الزله و حیحات من الزله. این دعی ابن دعی من رو بین 2 راه قرار داده، بین السله و الزله. یه طرف شمشیر است و شهادت است، یه طرفش زله، ولی نمیداند هیهات من الزله، از ما به دور از زلت پذیرفتن. برای اینکه حق را احیا کرد زحمت هم باید بکشی، خون دل هم باید بخوری، اشک هم باید بریزی، به این سادگی به دست نمیاد. حالا ما فقط در امور حکومتی نمیگیم، در اینکه یه ظالمی حق مظلومی رو خورده باشه این نیست. حضرت فرمود لا یدرک الحق الا بال، هر جا صحبت از حق و حقوق است جدیت باید داشت. این رساله حقوق امام سجاد سر تا سر حقوقه. یکی از حقوقی که هر کدام از ما باید نسبت بهش مکلفیم، باید او رو رعایت کنیم، حقوق خودمان است. یه وقت گفتن حقوق تو نسبت به همسرت، فرزندت، پدر و مادرت، جامعت، محیط زیستت، حیوانات، نسبت به خدا، نسبت به ائمه، نسبت به همه اینها ما وظایفی داریم، ولی وظیفه اول نسبت به خودمونه. فرمود لا یدرک الحق الا بالجد، از تو خواستن تو پرواز کنی. اینکه جعفر طیار یتیر مع ملائکه، جعفر طیاری که مثل من و شما بود، کارش به جایی رسید که دو بال به او دادن که او هم پرواز ملائکه شد، او دیگه سر از آسمان ها در آورد. خب مخصوص او چه نیست؟ به ما گفتن همه شما باید برید، همه شما باید عروج داشته باشید، معراج باید برای همه شما باشه. این نیست که فقط رسول مکرم معراج رفته باشه، شما همه تون باید معراج دیده باشید. خب این وظیفه توه، وظیفه تو سلوک است، وظیفه تو ترقی است، کمال است. این وظیفه لا یدرک الا بالجد. تا نماز شب نخونی نمیشه، تا قرآن روزانه نخونی نمیشه، تا شب و صبح نشینی فکر نکنی، کتاب نخونی نفهمی، گوش نکنی نمیشه. اینکه ما راحت بشینیم زندگی خودمون بخور و بخواب خودمون، غیبت و تهمت و افترا و شایعه فراکنی، همه چی سر جاش باشه، بیشتر وقت عمرمون هم به گوشی و به تلویزیون و به بازی صرف بشه، بعدم بگیم خب دیگه زندگی همینه، زندگی همین بود، تو اومده بودی تا به اینجا برسی، خب تو همون به دنیا اومدی همین بودی، الان هم که داری میری همینی، همین دست نخورده باید مثل همون روزی که اومدی، نه فهمی نه درکی نه نه از ما اولین وظیفه ما نسبت به خودمونه. قو انفسکم و اهلیکم، اول خودت رو حفظ کن، بعدن خانواده، اول خودت. این اول خودت یعنی حق. لا یدرک الحق الا بالجد. طرف میگه عاشورا روزه نگرفتی، میگه متاسفانه خیلی شنیدیم، این اصلا جای تعجب، عاشورا امروز روزه نیستیم، اگه ماه مبارک نیست چرا آج آقا من روزه، آدم خوبی هم، نماز و روزم رو همیشه مقیدم، ولی امروز سحری بیدار نشدم. خب سحر بیدار نشدی نباید روزه بگیری؟ لا یدرک الحق الا بالجد، روزه گرفتن زحمت داره. میگه چرا روزه نمیگیری؟ میگه تشنم میشه. اصلا روزه رو گذاشتن که تو تشنت بشه، گرسنت بشه. اگر بنا بود گرسنه و تشنگی خب مثل بقیه روزها بود. لا یدرک الحق، اولین حق اینه که خودت رشد کنی. رشد تو در گرو زحمت کشیدنته، رشد تو در گرو نخوابیدنته، کم خوردنته، اذیت شدنته، اینا رشدن. رفاه 100% که آمد ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا، احساس بینیازی و استغنا، رفاه کامل که اومد که آدم دیگه سر به طغیان میگذاره. این جمله حضرت رو خیلی تأمل کنید، لا یدرک الحق الا بالجد. زحم، این جد یعنی جدیت، یعنی تعب، تعب یعنی سختی، رنج، باید زحمت بکشی. میگه آقا من حقوق والدینم رو میخوام ادا کنم، ولی خب سختی داره. خب اصلا حق سختی داره، ادای حق سختی داره، به همه این واجباتی که به ما گفتن، نماز و روزه و حج و زکات و خون، به اینا میگن تکلیف. تکلیف یعنی چی؟ یعنی کلفت. کلفت یعنی زحمت. میگن فلانی کلفت خانه فلانی است. کلفت یعنی کسی که به شور و بسابه دستور بدن این کار رو بکن، اون کار رو بکن، شب خسته و کوفته باید بره بخوابه. تکلیف عالم، ما اومدیم اینجا که کلفت باشیم، زحمت بکشیم. در عیش و نوش کسی به جایی نمیرسه. لا یدرک الحق، این جملات عرض میکنم اینا جملات کلی هن، فقط در مورد جنگ و جبهه نیست که حضرت بگه برای مبارزه با معاویه باید جدیت داشت. بله اون هم هست، نسبت به خودت، نسبت به جامعت، نسبت به اون وظایفی که به عهده داری هم باید جدیت داشت، باید رنج را تحمل کرد. حضرت فرمود خب این وضعیت من و شماست. حالا سوال من از شما اینه، ایه دارن بعد دارکم تمنعون؟ این سرزمینی که شما درش هستید، این کوفه، این عراق، سرزمین مادری شماست، خانه شماست، کاشانه شماست، وطن شماست. اگر از این سرزمین نخواهید دفاع کنید، از کجا میخواهید دفاع کنید؟ اگر به اینجا عرق نداشته باشید، غیرت نداشته باشید، به کجا میخواهید غیرت داشته باشید؟ بابا حمله کردن به سرزمین خودتون، این حب به وطن یه حب فطری است. اگر شد توضیح عرض میکنم، شما نسبت به این حب فطریتون کار نمی کنید. اگر اینجا رگ غیرتتون نجنبه، دیگه کجا میخواد به جنبه؟ و مع ای امام بعدی تو قاتلون، اگر با علی نجنگید و وارد کارزار نشید، پا در رکاب علی نباشید، پشت سر علی نباشید، دیگه بعد از من با چه کسی میخواید همراه بشید و به جبهه برید؟ این نشانه اسوه است. کسی که میخواد اسوه آدم باشه، باید پیش از آدم باشه، جلودار آدم باشه. اون فرماندهی که تو دفترش نشسته باشه بگه آی سربازها برید و بگیرید و بکشید، سربازها هم نمیرن، میگن تو خود جلو بیفت و من پشت سرت بیام. اسوه کسی است که خودش جلو جلو بره، بگه آی مردم پشت سر من بیاید، نه اینکه من پشت سر شما میرم. امام باید جلو باشد، امام جلو. حضرت فرمود امروز علی فرمانده است و فرماندار است که خط مقدم جبهه او رو میبینید، شمشیر از دست او نمیفته، زرهی که میپوشید فقط جلو داشت، پشت نداشت. گفتن آه چرا شما رسم این زره باید نصفش جلو باشه نصفش پشت سر؟ حضرت فرمود بله، رسم کسانی که احتمال فرار از میدان دارن اینه. من فقط رو در روی میدان می جنگم، تا کسی در میدان باشد من ایستادم، منی که نمیخوام فرار کنم که ذره هم پشت داشته باشه. اگر شما با این امام مجاهد همراه نشید، اگر در مقابل قیام او، در مقابل جهاد او شما هم پا به رکاب نشید، دیگه کی میخواید پا به رکاب بشید؟ فردا که دیگه یزید سر کار میاد، یزید که شرابخوار، کارش به این جهاد و جنگ نیست، دفاع از حق نیست. اونا که دنبال عیش و نوش خودشون هستن. امروز که من اسوه خوبی هستم، وسط میدانم به شما میگم بیاید، نمیاید، فردا دیگه چه انتظاری از شما هست؟ اینا دردهای امیرالمومنین. و مع ای امام بعدی تو قاتلون، با کی میخواید برید به جنگ؟ بعد از من که یه عده‌ای سر کار میان که همون تعابیری که در خطبه صف، در خطبه شقشقیه، خطبه صف فرمود، اینها که دیگه نمیشه باشون به جبهه رفت. المغرور والله من غررتمو، مغرور اینجا به معنای اون فارسیش نیست، یعنی کسی که یه حالات خاصی داره خود برتر بینه. مغرور یعنی غرور، غرور یعنی گول خورده. اگر به اون آقایی هم که یقه باز میکنه و زنجیر میچرخانه میگن مغرور، علتش اینه، این خیال کرده کسیه، فکر کرده، گول خورده. تو کی هستی آخه؟ تو در مقابل یه گلوله یک میلیمتری تاب نداری، یک ساچمه بزنن تو سرت تمام شده، این همه غرور برای چی؟ اون هم چون فریب خورده است، خیال پردازه، بهش میگن مغرور. اینجا مغرور یعنی گول خوردن. فرمود المغرور والله ما قررتم، گول خورده ترین و فریب خورده ترین آدم کسی است که فریب شما مردم رو بخوره. و من فاز بکن فقط فاز والله به سهم الاخیب، و کسی که بخواهد با شما به میدان بره، شما تیرهای او بشید، شما بشید وسیله پیروزی او، مثل کسی است که با تیر اخیب تیراندازی میکنه. تیر اخیب یعنی چی؟ قبلا گفتیم اخیب یه جریانی داره. عرب جاهلیت 10 نفر جمع میشدن با هم، میگفتن ما یه شتر رو میگیریم و بین فقرا تقسیم میکنیم. 10 تا چوبه تیر برمیداشتن، رو هر کدام، رو 7 تا از این چوبه های تیر یه اسم مینوشتن، 3 تاشون اسم نداشتن. اینا رو با هم مخلوط میکردن، دست میبردن داخل کیسه، چوبه اول که بیرون میومد برای نفر اول بود. همینجوری همینجوری 7 نفر از این 10 نفر سهم میبردن، 3 نفر هیچ سهمی نداشتن، فقط باید پول اون شتر رو حساب میکردن. به این میگن اخیب. اخیب یعنی کسی است که هیچ سودی نبرده، ضرر کرده. حضرت فرمود والله قسم کسی که بخواهد با شما به پیروزی برسه مثل اون سه تا چوبه ایست که هیچ سودی درش نیست، فقط ضرره. هم سودی نبردی، هم باید پول کل این شتر رو بدی، بقیه میبرند و میخورند، تو باید پولش رو بدی. اگر کسی گول شما رو بخوره، با تناب شما داخل چاه بره، کسی است که فقط ضرر متحمل میشه. ما شما رو آزمودیم، دیدیم که اهل این میدان نیستید. و من رما بکن فقط رما به افق ناسل، کسی که با شما رما یعنی تیراندازی کنه مثل اون تیراندازی است که یه تیکه چوب پرت میکنه. خیلی تعابیر عجیبه. ببینید تیر سه تا بخش داره. زمان قدیم دیگه تیر وسیله رزم بوده دیگه. تیر سه تا بخش داره، یه چوبه تیر است، یه پیکان تیر است که اون قسمت آهنی تیر نفوذ میکنه، ضربه میزنه، یه قسمتی هم انتهای تیره. معمولا تیرها رو دیده باشید با یه پرهای مخصوصی اینها رو میبستن، پری چوب خاصی میبستن به انتها تیر. اون چوب انتها تیر یا پری که انتها تیر میبندن دو تا وظیفه داره. وظیفه اولش سرعت دادن به تیره، وظیفه دومش هدایت تیره، کدوم سمت بره. با اون پرها دقیقاً راه پیدا میشه. با اون جلوی تیر که بهش میگن ناسل یعنی پیکان، اون هدف ما از پا در میاد. شما مثلا یه چوب پرتاب کنی به یه رزمندهی که چیزیش نمیشه، اون پیکان تیز است که اگر اصابت کرد طرف رو از پا در میاره. حضرت فرمود کسی که بخواد با شما تیراندازی کنه مثل اینه که یه تیک چوب برداشته، نه اون قسمت آخر را دارد نه افق را دارد که درست به هدف بخوره. ما تیر رو میخواستیم سمت راست میدان بزنیم، اون پرها پشتش نبودن، رفت سمت چپ. حالا که رفت سمت چپ به کسی اصابت کرد چیزیش نشد چون پیکان نداشت. آی مردم کوفه، شمایی که دنبال حق نیستید، شمایی که فرمان امامتون رو نمیشنوید، مثل یه تیک چوب خشک هستید، نه درست به هدف میخورید، نه به سرعت به هدف میخورید، نه اگر به هدف خوردید اون هدف رو از پا در میارید. بود و نبودتون برای دشمن یکسانه. دشمن از دیدن این جمعیت کثیری که شما هستید هیچ واهمه ای نداره، چون میدونه دردی نداره، ترسی از شما نداره، آسیب و آزاری به اون میرسانید. این خیلی مشکله. آدم باید طوری باشه که برای دوستان دلگرمی باشه، برای دشمنان خار در چشم باشه، ازش بترسن، ازش کینه داشته باشن. این که آدم بی بخار باشه، بود و نبودش فرق نداره، اتفاقا بودنت به ضرر جبهه حقه، این خیلی بده. دشمن از این که شما دور علی رو گرفتید خیلی خوشحاله. هزاران هزار نفر هم باشید هیچ ضرری به اصحاب معاویه نداره، چون تعبیر حضرت اینه شما چوب تیری هستید که نه با سرعت و دقیق به هدف میخورد، نه اگر خورد آسیبی به اون میرساند. اصبحت والله لا اصدق قولكم، به خدا قسم اونقدر به شما اعتماد کردم و اعتماد مرا خدشه‌دار کردید، اونقدر حرفهای شما را قبول کردم و خلف وعده کردید، اونقدر با اعمالتون با کارهاتون علی را از خودتون رنجوندید که والله لا اصدق قولكم، دیگه حاضر نیستم حرفهای شما را تصدیق کنم. بیایید به من بگید ما آماده جنگی، من قبول نمی کنم چون خیانت های شما رو دیدم. ولا اطمع فی نصرکم، من دیگه طمعی در یاری شما ندارم، من دیگه امیدی به کمککاری شما ندارم. ولا اوعد العدو بکن، به خدا قسم من دیگه به سبب شما مردم ترسو هیچ دشمنی را تهدید نمی کنم. اوعد از وعد است، ما یه وعد داریم یه وعید، وعید یعنی ترسوندن کسی. خدا میگه آی گناهکار اگر گناه کردی تو رو جهنمت میبرم، این تهدیده، بهش میگن وعید. حضرت فرمود به خدا قسم من دیگه کسی رو با شما تهدید نمی کنم، بگم آی معاویه اگر چنین و چنان کردی من با لشکرم به راه میفتم. کدوم لشکر؟ شما لشکری هستید که دور مرا خالی میکنید. ما بالکم؟ این سوالی است که خوب همه ما از خودمون بپرسیم، از زبان امیرالمؤمنین مخاطب ما باشیم. ما بالکم چتونه؟ چی شده؟ ما دواؤکم؟ دواء بیماری شما چیست؟ ما طبکم؟ چطور میشه این بیماری رو درمان کرد؟ دردتون چیه؟ درمانتون چیه؟ از چه راهی من باید وارد بشم تا شما حرف حق رو بشنوید؟ تشویقتون کردم، تطمیعتون کردم، با تون حرف زدم، خودم قبل از شما به جبهه رفتم، فرزندانم رو با خودم آوردم، از مدینه راه افتادم اومدم در شهر شما ساکن شدم، آبروم رو در گرو اعمال شما گذاشتم، با معاویه‌ای که خیلی آدم پستی بود دهن به دهن شدم، نامه نوشتم. شما چه دردی دارید که حرف حق را نمی‌شنوید؟ ما بالکم، ما دواؤکم، ما طبکم، القام رجال امثالکم. بابا اصحاب معاویه می آدمایی هن مثل شما، ولی حرف معاویه را با اینکه باطل است میشنوند. خوندم براتون دیگه، متن تاریخ رو خوندم برای شما. معاویه به اصحابش گفت از یک ناحیه یه خبری به من رسیده. گفتن سمعن و طاعتا، ما اصلا نمیپرسیم چی کجا، تو بگو برو ما میریم. امیرالمومنین گفت پس منم مردم عراق رو آزمایش کنم. حضرت فرمود آی مردم، از یک گوشه یه خبری به من رسیده، خبر ناگواریست. چه کسانی حاضرند و میدان برند؟ همه ساکت شدن. یه چهار تا منافق صفت هم بلند شدن گفتن ما اگه میخوای مشاوره بهت میدیم، اینکه شمشیر به دست بگیریم و بجنگیم و خودمون دنبالتو، مشاوره اگر خواستی. حضرت فرمود والله قسم فرزند هند جگرخار فیروز این میدان است. زفر والله ابن هند، فیروز اینه دیگه، دوروبری هاش مطیعن. من هر چی میگم شما نمیشنوید. القام رجال امثالکم، اونا هم مثل شما، اونها که بدنهای ضد ضربه ندارن ولی میان برای هدفشون، شما نمیایید. اقولا بغیر علم و غفلتا من غیر ورع و طمع فی غیر حق. آی مردم، سه تا مشکل ظاهرا در وجود شما هست. یک، قول به غیر علم میگویید. شما حرفی که میزنید حرف عالمانه نیست، هر چی شنیدید، هر چی به ذهنتون رسید میگید. آیا این مطابق با واقعیت ها هست یا نه؟ کار ندارید، هر چی به ذهنتون رسید میگید. و اون جامعه ای که بدون تعقل حرف بزنه، فلان چیز گرون شد همه ما میشیم تحلیلگر سیاسی، ارزون شد تحلیلگر سیاسی، اوکراین جنگ شد تحلیلگرهای نظامی و امنی. فرمود آدمایی که همینطور فقط حرف بزنن شکست میخورن. آخه کار شما نیست. هر کسی در حیطه تخصص خودش حرف بزنه، بقیه مردم تبعیت کنن. یا مشکلتون اینه که هست، یا مشکل دومتون و غفلت من غیر ورع. خودتون رو به غفلت زدید، ولی غفلتی که مؤمنانه نیست، غفلتی که ورع و تقوا درش. وقتی آدم میگه آقا من غافل بودم از فلان ماجرا، ولی اگر حواسم جمع بود، اگر متوجه می شدم، وظیفم رو انجام می دادم. شما آدم هایی هستید که خودتون رو به غفلت می زنید، چون ورع ندارید، چون تقوا ندارید، چون خدا ترسی ندارید. فکر می کنی خدا هم از درونت با خبر نیست. یه طوری خودت رو به خواب زدی، میگه آی مردم من واقعا خواب. بابا خدا می داند درونت رو، میدونه وظیفت رو میشناختی، علی را میشناختی، معاویه رو میشناختی، میتونستی جهاد کنی، نرفتی. کیو میخوای گول بزنی؟ شما مشکلتون اینه، غفلت بدون ورع داری. بله آدم‌ها همشون امکان داره بعضی وقتها غفلت داشته باشن، از بعضی از مطالب غافل باشن، ولی آدم اگر ورع داشته باشه، به محض اینکه اون غفلت رو متوجه شد، وظیفش رو انجام میده. شما اینطور نیستید، خودتون رو به غفلت زدید. و طمع فی غیر حق، شما آدم هایی هستید که طمع در حق دارید، دلتون میخواد به حق برسید، ولی در قبالش کاری انجام نمیدید، زحمتی نمیدید، فقط دلتون میخواد، فقط میخواهید به اونجا برسید، ولی در واقع در حقیقت کاری انجام نمیدید. بعضی ها این جمله را اینگونه معنا کردن و طمع فی غیر حق، شما اصلا دلتون حق را نمیخواد. اگر پا به رکاب علی نیستید، علتش اینه، علی رو نمیخواید، عدالت رو نمیخواید، دین را نمیخواید. بعضیا گفتن در ذیل همین جمله گفتن مردم کوفه به مشکلشون این بود، میگفتن به ما بیشتر بده، بیت المال برای ما باشه، پست برای ما باشه، همه مردم باید نوکر ما باشن. حضرت میگفت اینجوری نیست. میگفتم پس برو، حالا که نیست خودت تنها برو جنگ کن، ما باهات نمیایم. حضرت فرمود و طمعا فی غیر حق، یا اینکه دلتون حق را میخواهد ولی کاری نمیکنید، یا اینکه اصلا دلتون حق را نمیخواد، از خداتون حکومت علی بپاشد، کیف میکنید ولی نمیدانید وقتی که دیگران سر کار اومدن چنان بلایی سر شما میارن که آرزوی یک لحظه حکومت علی را دارید ولی هیچگاه محقق نمیشه. دو تا نکته خیلی مهم از اینجا میخواستم محضر شما بگم. یکی که فرصت نمیشه، اونجایی که حضرت سلام الله علیه فرمود ایه دارن بعد دارکم تمنعون، اگر امروز از وطن خودتون دفاع نکنید دیگه از چه وطنی میخواید دفاع کنید؟ ببینید از قدیم و ندیم، مخصوصا تو این مشروط به بعد، در جامعه ما یه دعوایی پیدا شد بین ملی ها و مذهبی ها، آیا دفاع از وطن یک امر مقدسی است یا خیر؟ آیا فقط ملی ها از ملیت و از کیان و از مرز دفاع میکنند، مذهبی ها کار به اینها ندارند؟ این قصه مرز، این قصه وطن، این قصه خاک مادری چگونه است؟ روایات ما، آیات قرآن، حسایت الله مکارم در این شرحشون ذیل همین خطبه 29 رجوع کنید، بحث مفصلی دارن. آیات و روایات به ما میگوید انسان از جهت فطرت علقه با خاکش داره، با وطنش، با سرزمینش، با اونجایی که به دنیا آمده. خدا این محبت رو در دل ما گذاشته، لذا انسان باید به سرزمینش، ولو این که سرزمین کفری هم باشه، ولی تو تلاش کن که این سرزمین تبدیل بشه به ایمان. نگو حالا که اینطوری من میرم و پشت سرم هم نگاه نمی کنم. بله، هجرت کن، دین خودت را حفظ کن، ولی همیشه ته قلبت یه نگاهی به اونجا باشه. من یه روز برگردم وطن خودم را آباد کنم، من یه روز برگردم اون سرزمین را از کفر به ایمان تبدیل کنم. امیر المؤمنین فرمود من کرم المرء بکاؤه علی ما مضى من زمان. یکی از کرامت و بزرگواری های انسان اینه گاهی اوقات بشینه در مورد گذشته خودش فکر کنه، گریه کنه، عمرمون چطور گذشت، چه کارهای بدی کردیم، چقدر میتونستیم پیشرفت کنیم و نکردیم. و جمله دوم و حنینه الی اوطانه، فرمود از کرامت انسان، بزرگی انسان اینه که نسبت به وطنش محبت داشته باشه، نسبت به سرزمینش علقه داشته باشه. این جمله امیرالمومنین. یک نکته، این دیگه وقت نیست، خیلی مفصله اگه بخوام بگم. نکته دوم، سرانجام این قصه ضحاک ابن قیس چی شد؟ در یک جمله میگم و تمام، چون نکتهش نکته مهمی است عرض بکنم. این جملات را در انصاب الاشراف بلازوری ذکر میکنه، جلد دو صفحه 438 اگر کسی خواست ببینه. امیرالمؤمنین بعد از همه این خطبه ها، بعد از دعوت مردم، کسی نیامد. حضرت 3000 نیرو با زحمت جمع کردند، به فرماندهی جناب حجر ابن عدی فرستادند برای مقابله با ضحاک. جناب حجر رفت و در یک منطقه تونست ملاقات کنه، در منطقه تدمر تونست روبرو بشه با لشکر ضحاک. یه زد و خوردی اتفاق افتاد. بلازوری می نویسه این عصر بود دیگه، دمدمای تاریکی هوا بود، درگیری اتفاق افتاد. خب شب دیگه نه چراغی بود نه می شد دید. دو لشکر از هم جدا شدن تا فردا که شد دوباره جنگ از سر گرفته بشه. فردا صبح که شد، در حالی که دو نفر از لشکر جناب حجر شهید شده بودند و 19 نفر از لشکر ضحاک ابن قیس، ضحاک با دار و دستش فرار کردند. رفتند که رفتند. ببینید این جملات امیرالمؤمنین جملاتی است که انسان رو واقعا اذیت میکنه. شما اگر مرد بودید و دو تا شهید میدادید، نمیذاشتید شهرهاتون سقوط کنه. این جنگ جنگی نبود که خانمان سوز باشه همه تون کشید. شما دو تا کشته دادید، دشمن فرار کرد، با 19 تا کشته در رفت و ولی حاضر نبودید. اون قدر در اون زمان تبلیغات مسموم معاویه، تطمیع های معاویه اثر کرده بود، مردم میترسیدن، جلو نمیرفتن. ولی در عمل که شد دیدیم ما 2 شهید دادیم، اونها 19 تا، با اینکه اونها خیلی ادعادار بودن فرار کردن، نه ایستادن تا صبح بشه و جنگ از سر گرفته بشه. خیلی وقتها اینطوریست، خیلی وقتها دشمن با رسانه داره خودش رو بزرگ میکنه، خودش رو ابرقدرت میدانه، ولی وقتی در کارزار و میدان قرار گرفت میبینیم فرار میکنه. مهم این حجر ابن عدی ها هستن، این 2000-3000 نیرویی که دور او هستن که از جان گذشته وارد میدان میشن. وارد که شدن میبینید دشمن عقب نشینی کرد و فرار کرد. انشاءالله در پناه امیرالمؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.